علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت استالی و همه بینندگان عزیز و همکاران از گرامیتون عرض سلام و ادب دارم و من هم این سالگرد رو خدمت همه بینندگان عزیز عرض تسلیت دارم.
سلام، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. حال شریف خوب انشالله، خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. در ماه مبارک رمضان نکات نورانی و لطیفی رو از آیات قرآن کریم شنیدیم با بیان شیوای کارشناسان خوبمون. از حاج امیر باقری درخواست کردیم که همین بحث تفسیر رو، تفسیر آیات جزء 3 قرآن کریم رو ادامه بدیم و ایشون هم پذیرفتن. ما خدمت شما هستیم، مباحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اربکته و عن و تمتعه فی ها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. بعضی از سوره های جزء 3 رو همینطور که فرموده بودید در قبل ماه رمضان ترجمه کردیم. امروز هم به اندازه وسعمون و فرصتی که هست سوره اعلا رو ترجمه میکنیم انشاءالله. خب این سوره میدونید 19 آیه داره و عمده آیاتش هم مکی هستن. شاید بعضی آیات آخر این سوره در مدینه نازل شده باشن، ولی عمدتاً سوره مکی است. آهنگش آهنگ سوره مکی است و آخرین مسبحات ست هم هست. میدونید 6 تا سوره است در قرآن که با تسبیح خدای متعال، حالا یا یسبح یا سبح یا سبح،
بله،
شروع میشه. اینا معروف و مسبحاتن. 3 تا این سوره ها سوره حدید و سوره مبارکه 8 و سوره مبارکه صف است که با یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض که آیه اولش یک آیه است شروع میشه و 2 تا هم با یسبح لله ما فی السماوات، اون 3 سوره با سبح شروع میشه، سبح لله ما فی السماوات با صیغه ماضی است. 2 سوره جمعه و تقابون است، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آخرین سورهش هم سوره اعلا است که با سبح، با دستور امر سبح اسم ربک اعلا شروع میشه. این مسبحات دستور داده شده که قبل از خواب هر شب خونده بشه و فضیلت فراوانی هم برای مداومت این سوره ذکر شده.
هر کدوم از این سوره رو دیگه
نه کلش رو قبل از خواب
کلش رو با هم بخونن،
مسبحات رو که روایت هم است که اگر کسی این سوره رو مداومت کنه قبل از خواب به دیدار از بقیت الله میرسه و درک میکنه ایشون. حالا باید معنا بشه این، ولی و اگر هم از دنیا بره در جوار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. البته مکرر این عرض کردیم که این فضیلت هایی که برای سور ذکر میشه یا برای آیات قرآن
ظرفیت،
بله ظرفیته، یعنی میشود کسی به گونه این سور رو بخونه که به لقاء امام برسه، در جوار حضرت قرار بگیره، در عوالم بعد سیرش تو اون عالم اینجوری باشه. میتواند ظرف، این ظرفیت تو این سور قرآنی هست. مثل زیارت ائمه علیهم السلام که میتونه ثواب 70,000 حج در یک زیارت وجود داشته باشه، یعنی این ظرفیت رو این عبادت
تا چند اندازه ما داره. میتونیم برسیم.
بله. حالا این سوره ظاهرا سوره ایست که ناظر به تبلیغ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و آهنگی شبیه اون آیات سوره مدثر داره که میدونید وقتی حضرت بهشون وحی شد برای اولین بار در غار حرا، حالت سنگینی به حضرت دست داد. فرمودن از حرا که پایین آمدم احساس کردم که همه موجودات به من سلام میکنند و به اصطلاح این شأن رو درک میکنند و حال سنگینی شبیه حالت تب، اسامی برای این حالات دقیق نیستن. وارد منزل شدم به جناب خدیجه سلام الله علیه، فرمودن دست سرینی من رو بپوشن. پوششی برایشون قرار دادن، گلیمی بود چی بود، همین که در پوشش قرار گرفتن دستور داده شد یا ایها المدثر قم فانذر، دیگه تمام شده فرصت، بعد برخیزید و
انذار
کنید مردم و ربک فکبر، تو این انذار هم فقط خدا رو تکبیر کنید. ما مواظب باشید همه دعوتتون، انذارتون جز توحید ازش به دست نیاد، که همه انذارهای قرآن همینه دیگه، انذار نسبت به
شرک
توحید و ربک فکبر. اینجا هم همینجوریست، ظاهرا دستور به تبلیغ حضرت است و تمهیداتی که خدای متعال برای حضرت فراهم کردن برای اینکه دعوتشون آسان بشه و فراگیر بشه. شروع سوره اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلا. خب بسم الله الرحمن الرحیم که قبلا ترجمه شد و در هر سوره ای هم عرض شد که بسم الله تکرار میشه و بسم الله اون سوره است و شاید معنی خاصی هم با توجه به معنای سوره داره. بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا. دستور داد در این سوره، دستور میدن که تسبیح کن پروردگار خودت تو که رب اعلاست، منتها سبح اسم ربک. دستور نیست سبح ربک، سبح اسم ربک، ربی که اعلاست. ببینید تسبیح یعنی خدای متعال تنزیه کردن از نقایص. دیدید بزرگان فرمودن صفاتی که ما در باب خدای متعال داریم صفات ثبوتی است و سلبیه. صفات ثبوتی یعنی کمالاتی رو برای حضرت حق اثبات میکنه. خدای متعال علیم، حکیمه، اسماء حسنایی داره که در قرآن ده ها از اسم خدای متعال، بعضی گفتن حالا من نشمردم 99 اسم از خدای متعال در قرآن هست. آمده این ده ها اسم اسماء ثبوتی هست. خدای متعال علیم است، حکیم است، خبیر، سمیعه. یه صفات سلبیه هم داره که میگیم خدای متعال مثلا جاهل نیست، عاجز نیست، بخیل نیست، اون چه نقص است از خدای متعال سلب میکنه. شاید معنی تسبیح همینه که تنزیه کنیم خدای متعال از هر نقصی، از هر عیبی. تسبیح کن اسم رب خودت رو، که این که در این سوره شروع با رب است شاید به خاطر اینه که بحث هدایت و تبلیغ و تربیت هست، لذا با اسم رب شروع میشه، سبح اسم رب بکن اعلا. این اعلا هم صفت ربه. وقتی به خدای متعال نسبت میدیم میگیم خدای متعال رب اعلاست، عالی ترین درجات رو داره، علو به درجهش به اعلا درجه رسیده، معناش این نیست که خدای متعال رو مقایسه میکنیم، میگیم ما یه ربی داریم که اون رب عالیست، یه ربی داریم که رب اعلاست. مفسرین فرمودن که وقتی ما میگیم رب اعلا، مثل الله اکبر، دیدید در تفسیر الله اکبر در روایات متعدد آمده، در معانی الاخبار و مصدوق نقل کردن، دیگران نقل کردن، یکی از معانی مهمی که برای الله اکبر ذکر شده اینه که حضرت فرمودن الله اکبر یعنی چی؟ عرض کردن الله اکبر من کل شی، خدای متعال از همه چیز کبریایش بیشتره، اکبر است. حضرت فرمودن اینجوری اگه معنا کنید خدا رو مقایسه کردید، کبریای الهی قابل قیاس با مخلوق نیست. ما دو تا مخلوق رو که با هم مقایسه میکنیم بالاخره هر دو محدودن،
بله،
ولو یکی فرض بکنید از نظر عظمت قابل مقایسه با دیگری هم نباشه، ولی هر دو بالاخره محدودن، نامتناهی نیستن. وقتی خدای متعال رو مقایسه میکنیم با مخلوق، اونجا کبریا قابل مقایسه نیست که ما بگیم خدای متعال بزرگتر است. بزرگتری به معنی محدود کردن خدای متعال،
نه که بزرگی داریم حالا بزرگتری هم باشه.
اکبر به معنی چیه؟ به معنی فرمودن اکبر من ان یوسف، یعنی کبریای الهی قابل وصف نیست. هر قدر هم شما بخواد تصویری از کبریای الهی بیان بکنید، تصویر عظمت و کبریای الهی نیست. این است که در دیدید در نماز، در بقیه عبادات خیلی وقتا اینجوریه، ما خدا رو تکبیر میکنیم، باز از تکبیر خودمون خدا رو تسبیح میکنیم، خدا رو تسبیح میکنیم، از تسبیحمون خدا متعال رو تکبیر میکنیم. یعنی میگیم خدا کبریایش بیش از این تسبیحاتی است که ما برای او گفتیم، بنات فرمودن.
بله.
پس بنابراین سبح اسم ربک الاعلا گفته می شود خدای متعال رب اعلاست، نه اینکه یه رب عالی داریم، خدای متعال رب اعلاست، درجهش از او بالاتره، یعنی علو به درجه الهی، علو به مقام حضرت حق و ربوبیت حضرت حق قابل توصیف نیست، اعلاست از درک انسان، رسب انسان. شاید معناش این باشه، بعضی مفسرین بزرگواران اینجوری معنا کردن سبح اسم ربک الاعلا. خب پس تسبیح که حالا معنای لفظیش روشن هست و ربم که به معنی خداوندگار و صاحب اختیاره، میدونید این رب از ماده ربب است، از ماده ربیه نیست، یا ربیه داریم یا ربب که میشه ماده تربیت و پرورش این از اون ماده نیست، از ماده ربب است. ربب یعنی خداوندگار، کسی که صاحب اختیاره، در عین اینکه صاحب اختیاره و مالکه و خالقه، شؤون عبد در دست اوست، در عین حال او رو هم هدایت میکنه، تربیت میکنه. یه موقعی کسی صاحب اختیاره، ما معمولا صاحب اختیار چیزی که هستیم او رو به نفع خودمون خرج میکنیم، چون محتاجیم.
بله.
درسته؟
بله.
از او به نفع خودمون بهره برداری میکنیم. خدا متعال اگه صاحب اختیاره و ربه، ربوبیتش معنی این که بهره برداری از مخلوقات بکنه نیست، منزهه، بلکه ربوبیتش به این معناست که او صاحب اختیاری است که با حکمتش این موجودات رو به کمال لایق خودشون میرسونه. لذا در ماده ربب هم نوعی معنی تربیت و هدایت هست. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پس بنابراین سبح رب اعلای خودت رو، تسبیح کن پروردگار اعلا. منتها این اسم چیه؟ یه احتمالی که در اینجا از سبح اسم ربک، یعنی اسم رب را، چون یکی از اسامی حق رب دیگه.
بله.
خدا متعالی که از اسامیش رب، همین اسم رو تنزیه، تسبیح کن رب اعلای خودت رو، این اسم رب رو، خدای متعال با این اسمش تسبیح کن. این یه احتمال. لذا در بعضی روایات هم هست که وقتی این آیه نازل شد، حضرت فرمودن در سجود خودتون قرار بدید، بگید سبحان ربی الاعلا
و
بحمده، یعنی رب اعلا رو تسبیح کن. منتها حضرت حق رو با اسامی مختلف میتونیم ما نام ببریم و تسبیحش کنیم، بگیم سبحان، مثلا سبحان الخالق، سبحان الرازق، همه شون حق هم درست، ولی داره سبح اسم ربک، یعنی حضرت حق رو با این اسمش تسبیح کن. این یک احتمال که لذا در عرض کردم روایت است، وقتی این آیه نازل شد و سبح به هم بسم ربک العظیم، که در آیه مبارکه سوره واقع است.
بله.
حضرت سبح بسم ربک العظیم، فرمود اینو در رکوع خودتون قرار بدید،
سبحان ربی العظیم.
وقتی سبح اسم ربک العلا نازل شد، فرمودن در سجده قرار بدید.
بله.
از این بیان استفاده میشه که یعنی تسبیح کن پروردگار تو، این اسم حضرت حق رو تسبیح کن، رب اعلا رو، که حضرت هم همین رو در سجده قرار دادن و ما در سجده تسبیح میکنیم خدا رو با این اسم رب اعلا، سبحان ربی الاعلا
و
بحمده، که خود حمدم یه نوعی تسبیح دیگه. و یه احتمال دیگه هم هست اینه که اسم رب رو تسبیح بکن،
یعنی چه؟
اسم رو تسبیح بکن، نه اینکه اسمی که رب است، نه، اسم رو تسبیح بکن. خب اگر این معنیش تسبیح اسم خدای متعال باشه از نقص، این یعنی چه که اسم تسبیح بشود؟ در باب اسم اینو شاید مکرر شده دیگه، زیر بکر ما بردنم از همه میدانن که اسامی خدای متعال دو تا خصوصیت داره. یک خصوصیت این است که این اسامی معانی داره. اینطور نیست که یه اسمی بر خدای متعال قرار داده باشن، به خدای متعال بگن سمیع، بدون اینکه واقعا ناظر به یه معنایی باشه. همه اسامی که ما به خدای متعال نسبت میدیم ناظر به یه کمالی در حضرت حق است، جمالی در حضرت حق است، عنایت فرمودین. بنابراین وقتی میگیم سمیع است، حقیقتا حضرت حق سمیع است به همون معنایی که برای او متصور است، به همون معنایی که متصور است، بصیر است، علیم است. بنابراین این الفاظ، الفاظ بی معانی که صرفا ما قرارداد کرده باشیم، یه نشانه گذاشته باشیم، نیست. این نکته اول. بنابراین خود این اسامی لفظی، این الفاظی که ما به خدای متعال نسبت میدیم، دارای معانی است. از طریق این معانی ما معرفتی به خدای متعال پیدا میکنیم، خدای متعال رو میشناسیم، بندگی میکنیم. و دوم این که در ورای این اسماء لفظی یک حقایقی تو عالم وجود داره که اونا هم اسماء الله هست. یعنی وقتی میگیم علیم، این ناظر به حقیقتی است در عالم، اون هم اسم خداست و ما رو هدایت به خدای متعال میکنه، مخلوق طریق عبادت. در اون روایتی که در باب اسماء آمده، مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، البته روایت متعدده در این زمینه، اونجا داره خدای متعال اسمی را آفرید، لفظ نداشت، صوت نداشت، حالا اون اسم از نوع الفاظ نیست و خدای متعال اسمایی داره که اون اسما هم مخلوقاتن و ما طریق بندگیمون، معرفتمون اون اسماه. اگه اون اسما نبود، ما راهی برای شناخت خدای متعال نداشتیم، از اون طریق سیر میکنیم. ولی اونها اسما به اصطلاح تکوینی هن، حقیقی هن، غیر این اسما لفظی هن. این اسما لفظی ناظره به اونها هست. لذا گاهی از این اسما تعبیر میکنن به اسم الاسم. اونی که اسم برای خدای متعاله حکایت از مقامات حضرت حق از جمال الهی داره، از کمال الهی داره، اون اسماء واقعی هستن، این الفاظ و معانیشون ناظر به اون اسماء هستن. حالا این تسبیحی که گفته شده اگر اینجوری معنا کردیم، گفتیم دستور داده شده اسم ربت رو تسبیح بکن،
ناظر در واقع به یک حقیقت دیگری است در این عالم.
بله. حالا این تسبیح اسم یعنی چی؟ یعنی اون اسامی حقیقی و تکوینی رو تسبیح بکن، یعنی همین اسامی لفظی رو، نام پروردگارت رو. هر رب انسان اسامی داره، رب، خالق، رازق، الله، اینو تسبیح بکن. اسم رب تو تسبیح بکن. بعضی مفسرین مثل علامه بزرگوار طباطبایی، منم به همین معنا اکتفا میکنم، فرمودن که مقصود از اینجا اون چه با تبلیغ و با آهنگ این سوره و مأموریت این سوره هماهنگه، همون مقصود از اسم اسامی لفظی هن. یعنی اسم پروردگار تو وقتی اسم الله رو ذکر میکنی، اسم خالق و رازق رو ذکر میکنی، همین اسم رو تنزیه کن. تنزیه بکن یعنی چی؟ یعنی در کنار این اسم، اسم دیگری رو قرار نده. اون چه اسامی است که لایق به خداست به غیر خدای متعال نسبت نده. نه غیر رو در کنار خدا بنشون، برخلاف اونهایی که در کنار خدا از دیگری ذکر میکنن، میفهمد اصلا کنار اسم خدا اسم دیگری را، هیچ اسمی رو قرار نده. سبح اسم ربک الاعلی، ربی که اعلاست، با هیچ مخلوقی قابل مقایسه نیست، اسمشو در کنار اسم مخلوق
قرار نده،
قرار نده، هر چقدر مخلوق با عظمت باشه. سبح اسم ربک، این اسم رو تنزیه کن از این که در کنارش از دیگری نام ببری، یا این اسم را که ناظر به کمالات الهی است به غیر خدای متعال نسبت بدی.
و این تسبیح همون تسبیح لفظی است یا اینکه یه چیز فراتر از این؟
از تسبیح لفظی شروع میشه. تا بعد در مقام تسبیح، در مقام معرفت و به اینها میرسه. بنابراین همین اسامی لفظی حضرت حق هم دارای مقامی هستند که باید اونها رو تنزیه کرد از اینکه از اون مقام و جلال خودشون تنزل پیدا کنند، حتی این اسم لفظی بنات فرمودن. غیر از اون اسامی است. البته معانی دیگه هم بزرگان فرمودن که اون اسم ممکنه اسامی باطنی باشه، اونها هم منزهن از مقایسه با بقیه مخلوقات. این گرچه اون اسامی تکوینی حضرت مخلوقاتن، اما خود اونها هم باید تنزیه بشن، که اگر اون معنا رو بگیرید آیه سیاقش عوض میشه که فرمود نحن اسماء الله الحسنا، خود اونها هم مقام تنزیهی دارن. حالا اون در جای خودش، اون معنا رو من عرض نمی کنم. همین معنای اول که معنای روانتری است و با ظاهر آیه، آیات سوره هم هماهنگه، که به حضرت دستور تبلیغ و تذکر داده میشه. بنابراین در مقام تبلیغ دین، در مقام ابلاغ دین، تسبیح کن حتی اسم پروردگارت رو. با اسم پروردگارت شروع کن و تسبیح کن، مثل وربک فکبر. بنات فرمودن
بله.
قم فانذر وربک فکبر، فقط پروردگارت رو تکبیر کن. اینجا میگه اسم ربت رو تنزیه کن از اینکه غیر رو در کنار او قرار بدی و غیر تکبیر بشود. اون رب اعلا رو همیشه منظور نظر داشته باش در تبلیغت، در ابلاغت، و ابلاغ خالصانه و موحدانه باشه. خب دیگه این بالاترین تنزیه دیگه که خدای متعال در مقامی است که حتی اسامی او، اسامی لفظی او، منزهن از این که به غیر نسبت داده بشن یا در کنار غیر قرار بگیرن. حتی اسم لفظی او رو در کنار غیر قرار بدیم، بگیم مثلا به اسم رب و به اسم غیر، نه اینجوری نیست، فقط باید به اسم خدای متعال شروع کرد و غیر رو تنزیه کرد. حالا این یه معنایی که برای این لفظی که، حتی معانی دیگه هم ذکر کردن، مکرر معانی ذکر شده، مفسرین بیان فرمودن، حالا به همین معنا اکتفا میکنم. خب بعد برای یه معنای دیگه هم بعضی گفتن، حالا با تناسب با همون معنایی که در بسم الله الرحمن الرحیم است، که در بسم الله الرحمن الرحیم اگه نظر مبارکتون باشه، یکی از معانی که برای بسی از معانی که برای بسم الله گفته بود، یعنی اسم و نفسی به سمت من سمات الله، یعنی خودم رو نشاندار بکنم به نشان بندگی خدای متعال. بسم الله یعنی خودم رو به علامت بندگی موسوم میکنم، شؤون بندگی رو در خودم ایجاد میکنم، یعنی اسم بندگی و علامت بندگی و رسم بندگی حضرت حق رو بر خودم میگذارم. حالا بعضی گفتن اینجا هم همینطوره، بسم ربک یعنی خودت رو موسوم کن به اسم رب، علائم بندگی رو در خودت ایجاد کن، این اسم در تو دیده بشه. به نهت فرمودن سمه بندگی و
ادامه تجلی از اون اسامی در وجود ما
بله
وجود داشته.
و بعد گفتن سب به اسم ربک الاعلا، و اون وقت اسم پروردگار رو وقتی در خودت محقق کردی او رو تنزیه بکن. خدای متعال منزه است از این که حالا محتاج باشه به این اسمی که در تو به تعبیر حضرت عالی تجلی کرده. عنایت فرمودیم عنایت اینجوری نباشه. اگه او رب بس ربوبیت او در تو تجلی کرده، تو خشوع و بندگی پیدا کردی، خاضع شدی، تجلی اون اسم در ما یعنی همین دیگه.
بله.
یعنی اگه او رب بس ما خاشع باشیم، خاضع باشیم، او رو تنزیه کن از این که حالا او محتاج به این علامتی است که در تو محقق شده. این اسمی که در عالم جاریه و همه عالم اسامی حضرت حق درشون جریان داره، او رو منزه بدان. او اعلاست، رفیع تر از این است که حالا محتاج باشه به این اسم. خیال نکن که اگر موسوم به سمه بندگی شدی،
حالا خودت کسی شدی مثلا
و کمالی برای عالم ایجاد کردی، برای حضرت حق ایجاد کردی.
اتفاق
این اسم رو در خودت ایجاد بکن و تنزیه بکن این حضرت حق رو. حالا اینم یه معنایی است، البته عرض کردم معنای اول شاید با سیاق آیه بهتر، با سیاق آیات میخونه. معانی دیگه هم بزرگان فرمودن سبح اسم ربک الاعلا. حالا این رب اعلا الذی خلق فسوا، شش تا خصوصیت برای پروردگار ذکر شده در اینجا که یک همه مخلوقات رو آفریده است، او خالق، رب خالق. دو، وقتی آفریده اینجور نیست که رها کرده موجودات رو، فسوا تسویه کرده و همه موجودات رو در مقام اعتدال قرار داده. یعنی فرض کنید یه موقعی خدای متعال قوایی به انسان ها میده، اما این چینش هماهنگ ندارن. همین اندام ظاهری ما اگر یه چینش هماهنگی نداشت، تسویه‌ای در کار نبود. اما هر عضوی رو درست در همون جایی قرار داده که باید قرار بگیرد، چون ما برای یه هدفی خلق شدیم. وقتی برای هدفی خلق شدیم، این ترکیب باید متناسب با اون هدف باشه. فرض کنید شما مثلا اگر بنا باشه این تایر ماشین بالای سقف ماشین باشه، اینم یه نظمی است، چینش، ولی این چینش تسویه نیست. چرا؟ چون با هدف سازگار نیست. اگر هر عضو رو، هر قوه‌ای از قوای مخلوق رو متناسب چینش بکنن که در مسیر اون هدف که میخواد قرار بگیره، چینش هماهنگی است، میشه تسویه. خلق فسوا، موجودات رو آفرید، بعد کاملا متعادل متناسب با هدف آفرید. خلق فسوا والذی قدر، بعد حدود و مقدرات قرار داد. ما اگر برای هدفی خلق شدیم، بعد ظرفیت اون هدف در ما تقدیر شده باشه. عنایت فرمودین اگر ما بعد به مقاماتی برسیم، بعد در تقدیر ما، در حدود اندازه‌هایی که برای ما قرار داده شده، روابطی که برای ما قرار داده شده، در این تقدیر ما بعد اون هدف مقدر شده باشه، اندازه‌گیری شده باشه. پس بنابراین هم خالق است، هم خالقی است که تسویه کرده همه مخلوقات رو، هماهنگ متناسب با هدف چینش کرده و بعدم در اونها تقدیر و اندازه‌های متناسب با هدفشون قرار داده. هر موجودی رو برای هدفی آفریده، قدر و اندازه متناسب با اون هدف رو بهش داده. بعدم فهدا، رهاش نکرده، این موجود مخلوق تسویه شده مقدر رو در مسیر اون هدف به راه انداخته، هدایتش کرده.
درست؟ این چه نوع هدایتی است؟
شاید هدایت تکوینی است، به یک معنای هدایت همه مخلوقات او راهبری میکند دیگه.
بله.
در نهایت ربوبیت اوست. ببینید بر ما حاکمه، ما از این ربوبیت نمیتونیم خارج باشیم، عنایت میکنیم،
ولی وقتی خارج میشیم،
خب اون در حوزه اختیاری که به ما دادن، ما میتونیم تخلف کنیم از بندگی خدای متعال، ولی باز هم خود اون تخلف هم در چینش عالم یک جایی داره. از ربوبیت کلی هیچ مخلوقی خارج نمیشه. بله. بنابراین ببینید خدای متعال اینجوریست، رب اعلا اون ربیست که خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. مرعا به معنی چراگاه هست، اصلش هم از رعیه به معنی نگهبانی. به چراگاه گوسفندم که مرعا میگن، چون محل حفاظت گوسفندان هست، بهش میگن مرعا در واقع. بعد کم کم این به همه گیاهان اطلاق شده، مرعا یعنی گیاهان را. خدای متعال گیاهان را از زمین میرویانه این پروردگار، فجعله غثاء احوا، او رو خار و خاشاکی تیره قرار میده، همین گیاه سرسبز و خرم تبدیل میشه. اینم جزء ربوبیت خدای متعاله تو عالم جا داره. اگه بنا بود موتی نباشد، حیات بعدی و کاملتری هم نبود، نه فقط تو همین عالم حیات جریانش به مانع برخورد پیدا میکرد، چون عالم به منظره رحمیست دیگه، موجودات زنده بعد بین تو این رحم از این رحم بیرون برن، یه ظرفیتی داره. این یک نکته است که همه رو نمیشه حفظ کنی. دومی که اگر موتی نبود، عبور از این رحم دنیا نبود. بنابراین ببینید ربیست که در این اینکه گیاهان دیدید ما یه موقعی وسیله‌ای رو درست میکنیم برای یه هدفی، دورانش تمام میشه، حیف اون میاد ازش چشم بپوشیم، دست برداریم. این تعلقات لقبه. در خدا متعال اینجوری نیست. اگر این گیاه رو از دل زمین بیرون میاره و دوست هم میداره، ببینید خدا متعال همه مخلوقاتش رو دوست میداره، درسته؟
بله.
اون داستان رو دارید که نمود یه کوزهی بگیر و درست کن و بعد بزن بشکن، دلش نمیاد، گفت تو چجوری من میگی عذاب کنیم بندگان رو؟ تو کوزه رو دلت نمیاد بشکنی، من چجوری عذاب کنم؟ خدا متعال مخلوقاتش رو دوست میداره، رب اونهاست، در ربوبیت رحمت است، درسته؟
بله.
خب این رب رحیم، ولی اینجوری نیست که حالا این مخلوق رو نگه بداره، مثل اینکه خدای متعال ما رو دوست داره تو رحم مادر نگهمون بداره. ما که دلمون نمیخواد از رحم مادر بیرون بیایم، درسته؟ وقتی هم میایم با فریاد بیرون میایم، پیداست یه تولد سختی است برامون، مثل مرگ ما هم اینطوریه. مرگ ما هم یه تولدمون تو تولدی است که بر ما سخته. این که در اون دعا هست، حدیث هم قدسی است، فریدین نقلش کردن، ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی قبض روح عبدی مؤمن. در هیچ چیزی من تردد نکردم، تردید نیستا، رفت و
رفت آمده
بند. مثل رفت و آمده در موت، در قبض روح بنده، چون او دوست نمیداره، منم نمیخوام اذیتش کنم، قد میبرمش تا دم حادثه، برش میگردونم تا واقع براش منکشف میشه،
آماده بشه،
تعلق از این دنیا میکنه، معیا میشه.
بله.
پس ببینید این خدای متعال اینجور نیست که در عینه که ربیست که حالا این گیاه رو آفرید بگه دیگه حیف این خراب بشه، نه، توی مرحله بعد شکوفا بشه، تو مرحله بعد دوباره این بخشکه.
و این جزء ربوبیت،
جزء ربوبیته.
بله.
و کمال خود مخلوق در اینه، ببینید. چون اصلا ربوبیت خدای متعال برای منافع خودش که نیست که.
بله.
این صاحب اختیاری است که همه تدبیرهاش برای منافع مخلوقه
و رشد و کمال مخلوق. بله. در واقع
پس بنابراین در ربوبیت او اینم هست، موت هم هست،
بین باید باشه دیگه،
باید
سیر.
بله. سیر کمالیه، یعنی اینجوری نیست که مادرم نخواد از رحم مادر به دنیا بیام جا خوش بکنه. بله. که نمیشه که، دنیا هم بنابراین این خدای متعال ربی است که در عین اینکه اخرج المرعا فجعله غثاء، هیچ تردیدی هم نمیکنه، شک هم نمیکنه. در روایت دیدید خدای متعال خیر بنده مؤمن رو بهش میرسونه، ولو لازم باشه 20 سال مریضش کنه، خیلی سختش مؤمن، ولی خدای متعال دریغ نمیکنه. مثل مادری نیست که حیفش میاد این دوای تلخ و تو مثلا کام فرزندش بریزه و گاهی اوقات صرف نظر میکنه از درمان. خدای متعال اینجوری نیست، ربی است که در عین اینکه گیاهان رو از زمین بیرون میاره، اونها رو تبدیل میکنه به غصاً احوا. بازیگری هم نیست، علیاذ بالله، که خدا عالم رو برای بازیگری خلق نکرده که درست کنه بزنه کوزه رو بشکنه، این که نیست که، عالم رو برای هدفی خلق کرده، ضمن این هدف اینم هست، فجعله غثاء
احوا.
پس بنابراین این آیات اینجوریست، این فصل اول سوره است که پروردگار خود، نام پروردگار خود تو تنزیه کن، ربی که اینجوریست، از هیچ، از هر عیب و نقصی او رو تنزیه کن، هیچ عیب و نقصی در ربوبیت او نیست. اگر خلقه تسویه کرده، تقدیر کرده، هدایت کرده، اگرم میبینید که ربیست که میرویاند، اگه در مسیر ربوبیت لازم باشه، همین ربی که میرویاند خوش کم میکنه، او رو غصا احوا قرار میده. ربوبیتش هیچ عیب و نقصی
نداره.
سب به اسم رب کل اعلا. حالا این پروردگاری که رب اعلاست و ما رو برای هدفی آفریده، فراز دوم سوره شروع میشه که خطاب به پیامبر است، تنقره و کفلا
تنسا. انشالله بهش خواهیم،
بعد از این مرحله رسالتی است که برای سرپرستی این انسان اتفاق میفته.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. تفسیر آیات سوره مبارکه اعلا رو شنیدیم، فراز اولش راجع به امیر باقری فرمودن. انشالله به فرازهای بعدی خواهیم رسید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید، مشرف بشید به محضر قرآن کریم، صفحه 518 مصحف شریف، آیات ابتدایی سوره مبارکه قاف. قرار امروز دوستان خوب ماست با توجه به اینکه در هشت شوال قرار داریم، سال روز تخریب قبور نورانی ائمه بقی علیهم السلام، چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام سجاد علیه السلام، امام حسن مجتبی، امام باقر و امام صادق علیهم صلوات الله، و انشالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خواب دیدم که پشت پنجره ها روبروی بقی گریانم، پا به پای کبوتران غریب در پی آن مزار پنهانم. گریه در گریه با خودم گفتم جان افلاک پشت پنجره هاست. آی مردم، تمام هستی ما در همین خاک پشت پنجره هاست. سلام و صلوات خداوند متعال بر ائمه بقی علیهم السلام. حاجی امیر باقری از بقی و زیارت رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم ببینید اینو مکرر دیگه تقدیم کردیم که ما اگر بخواهیم به توحید برسیم که همه هدف همینه، همه موحد شدن است، بحث از توحیده.
بله.
مثلا انبیا آمدن ما رو به خدا برسونن، موحدمون کنن، خالصمون کنن، از آلودگی ها، از شرک ها، از غفلت ها، از تعلق به غیر رها بشیم، به توحید حقیقی و ناب برسیم. اگر بخوایم به این توحید برسیم باید وارد خانه های نبی اکرم بشیم.
بیت النور.
بیت النور الهی در نبی اکرم متمثله تا میاد فی بیوتن اذن الله و انطرفه. خب در روایات هم ملاحظه فرمودید که حضرت فرمودن این خانه ها خانه های انبیا است. خانه های انبیا خانه هایی است که نور الهی، یعنی نور نبی اکرم و اهل بیت درش متجلی است. در واقع نور نبی اکرم در بیوت انبیا متجلی است. بیوت انبیا میدونید فقط مقصود خانه هاشون نیست، بلکه بیوت باطنی، هر کجا نور پیغمبری هست، شعاع نور پیغمبری هست، اون بیت اون پیغمبر است. هر کجا هدایت پیامبری هست، دعوتش هست، اون بیت اون پیامبر است. انا مدینت الحکمت و علیون باباها، انا مدینت العلم و علیون بابا. علمم یه مدینه ای داره، معارف عنایت فرمودید، بابی داره، مقاماتی داره، دربندی داره. بنابراین ما اگر بخوایم به مقام توحید برسیم بعد وارد بیت النور نبی اکرم بشیم. وقتی یکی از این بیوت که انوار نبی اکرم درش تجلی کرده حرمهای اهل بیتند، لذا شما مأمورید وقتی میخواید وارد حرم امام بشید بایستید، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی، من بر باب یکی از خانه های نبی تو، درب یکی از خانه های نبی تو ایستادم. حرم امام بیت النبی است. بیت النبی یعنی چنی شعاع نبوت نبی اکرم، هدایت نبی اکرم، حقایقی که نبی اکرم از عالم غیب آوردن تو اینجا تجلی کرده. اصلا ما برای چی میریم؟ میریم که به همون حقایق برسیم دیگه. کلن دنیا محل تلاقی ما با امامه، ما را آوردن تو دنیا، امام هم تنزل کرده، یه تلاقی با امام کنیم، بقیه سلوک با امامه، در معیت با اماممون باید بریم. اللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا. حضرت آمدن ما یه سبیلی با پیغمبر پیدا کنیم دیگه، راه رو با حضرت بریم، ایشون ما رو سیر بدن. بحث اینه. پس ببینید ما آمدیم تلاقی کنیم. یکی از نقاط تلاقی ما با نبی اکرم، با اهل بیت، که ورود به خانه نبوت نبی اکرم. و رفت تو علی باب من ابواب بیوت نبی یک، مقصود خانه های گلی که نیست. حرم امام باطنش بیت النبوه است، اخبار غیبی اونجاست، حقایق توحید در اونجاست. و ما هم که میریم یکی از اهدافمون همینه دیگه، که در تلاقی با امام در حرم امام به حقیقت نبوت برسیم. لذا رفتن به دیدار امام، زیارت امام، حرم امام اصلا از ارکان توحیده، یعنی توحید ما. لذا اینات کنید ففروا الی الله، فرار از آلهه به سوی خدا که در این آیه دستور داده شده، به حج تفسیر شده و زیارت امام حج است و 70,000 حج. یعنی گویا انسان از همه آلهه و تعلقات خودش فرار میکنه، میره تو خانه ائمه. حرم امام اونجایی است که جایی از غیر نیست. انسان به حرم امام که پناه میبره، در واقع از شرک ها، غفلت ها، آلهه، کدورت های وجودی خودش،
از خودش،
از اولیاء طاغوت که همه جا هستن، فرار میکنه به طرف اهل بیت، به طرف نبی اکرم. یعنی وارد بیت النور میشه، وارد خانه های میشود که اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. لذا ما اینا جزء دین میتونیم، برخلاف اونهایی که علیه الله میگن اینا شرک. البته میگم مذهب اکثر، بلکه متفق بین عرض کنم مذاهب امامیه است که زیارت اولیاء خدا این شرک نیست. این حالا از این فرقه وهابیه در آمده، این حرفایی که میزنن خیلی سابقه گسترده و تاریخی در هیچ یک از مذاهب اسلامی
نداره.
بلکه به عکس، ما وقتی میریم به بیت النور، در واقع بیت النور دیگه که از خانه هایی که نور نبی اکرم در اونجاست، اینجاست، در واقع روح عالم است. همه عالم جسد است و حرم امام روح این عالم است. از اینجاست که حقیقت منتشر میشه، اینجاست که محل نزول ملائکه است. لذا در روایت دیدید محبت الملائکه است، فرمود حرم سید الشهدا محبت مختلف الملائکه است، ملائکه رفت و آمد میکنه،
کمتر از یک دقیقه.
این فقط حرم سید الشهدا نیست، همه حرم ها همینه. ولی زاینات کنید ما به طرف حرم امام که ببینیم در واقع به طرف خدا میریم. زاینات فرمودید
بله
به طرف خدا میریم که ال الله و ال ابن رسول الله، حرکت ما به سوی خداست از وادی ولایت امام. تخریب این خانه ها تخریب بیوت النبی است، تخریب خانه های نبوته، محروم کردن مردم از حقیقت نبوت نبی اکرم، جسارت به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر از این نیست که شما بیت النور نبی اکرم رو تخریب بکنی. ان
شاء الله میسازیم بقی رو ان شاء الله.
میگم البته این خانه های گلی هم نباشه، اونجا بیت النور هست،
نور هست،
ولی
با اون آثار زیارت مترتب
ما بعد تشریف قائل بشیم، شرافت قائل بشیم و تخریبش تخریب خانه های نبی
انشالله. خیلی خوب انشالله زیارت بقیع نورانی قسمت فرد فرد دوستان خوبون بشه انشالله. رو دعا بفرمید، خداحافظی بکنید.
خدا به محمد و آل محمد ما رو اهل خانه های نبی اکرم، اهل بهره برداری و بهره مندی از حقایقی که نبی اکرم برای ما نازل کردن قرار بده.
الهی
همه ما رو بر سر سفره قرآن میهمان بفرمایید.
الهی خیلی ممنون، متشکرم از شما. انشالله بحث تفسیر رو با حضور استاد عزیزمون حاجی میرباقی ادامه خواهیم داد. فردا با حضور جای رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. زندگیتون منوره به نور اهل بیت علیهم السلام باشه ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا سلام دوباره، متشکرم از شما.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.